فصل 13 مهمانی تقریبا داشت به پایان می رسید که خانم آلیور با فنجان چای به سراغ هرکول پوارو رفت. تا قبل از آن هر یک از آنها تعدادی از مهمانان را دور خود جمع کرده بودند و به پرسش‌های گوناگون درباره حرفه و فعالیتشان جواب می دادند. مهمانی بسیار خوبی بود و دوستان قدیمی طبق معمول به تدریج به یکدیگر پیوستند. تا ضمن صحبت و غیبت کردن از این و آن، شایعات روز را نیز مطرح و اطلاعات لازم را رد و بدل کنند. دو دوست قدیمی نیز سرانجام توانستند لحظاتی با هم تنها صحبت کنند. خانم آلیور هرکول پوارو را کنار کشید و با حالتی که بیشتر در خور یک توطئه‌گر بود گفت: بیا بریم روی بالکن. و همزمان تکه کاغذی را یواشکی و به سرعت در دست پوارا گذاشت. هر دو از در اتاق بیرون رفتند و وارد محوطه بالکن شدند. پوارو کاغذ را باز کرد. روی آن فقط اسم دکتر رندل نوشته شده بود. پرسشگرانه به خانم آلیور نگاه کرد و او در جواب چنان سرش را به علامت تایید تکان داد که موهایش بر صورت ریخت. و قاطعانه گفت: قاتل همین شخصه. واقعا این طور فکر میکنی؟ چرا؟ چرا نداره؟ میدونم، از تیپش معلومه. ظاهری گولزن و روحیه‌ای قوی داره. پوارو که به هیچ وجه متقاعد نشده بود گفت: شاید، ولی چه انگیزه ای اون رو به این کار واداشته؟ خانم آلیور با همان قاطعیت قبل پاسخ داد: رفتار و اعمالی ناشایست و غیر حرفه‌ای که خانم مک‌گینتی با خبر میشه. به هر حال انگیزه مهم نیست. اون چه مسلمه اینه که اون قاتله. بی خودی هم این حرفو نمیزنم، چون درباره همه مطالعه کردم. پوارو موضوع را عوض کرد و همینطوری گفت: دیشب در ایستگاه کینچستر کسی سعی داشت منو زیر قطار بیاندازه. خدای من، منظورت اینه که میخواست تو رو بکشه؟ شکی نیست. درست وقتی دکتر رندل به ملاقات بیماری رفته بود. اینو میدونم. بله، من هم اطلاع دارم دکتر رندل به بالین بیماری رفته بود. خانم آلیور با خوشنودی گفت: پس دیگه جای بحث و گفتگو نخواهد بود پوارو. البته به این سادگی ها هم نه. خانم و آقای کارپنتر هر دو دیشب به کینچستر رفته بودند، ولی هر یک به تنهایی به خونه باز می گردن. خانم رندل ظاهراً تمام شب در خونه بود و به رادیو گوش می داد که شاید دروغ باشه، چون کسی نیست این موضوع رو تایید کنه. دوشیزه هندرسون هم اکثر اوقات به سینمای کینچستر می ره. ولی دیشب خونه بوده، به سینما نرفته. خودش به من گفت. پارو سرزنش آمیز گفت: هرچه میگن نباید باور کنید. معمولا افراد یه خانواده هوای همدیگر رو دارن و تا اونجا که من میدونم فریدا خدمتکار خارجی دیشب به سینما رفته بود و نمیتونه بگه شب گذشته چه کسی در خونه حاضر و چه کسی غایب بوده. حالا متوجه شدی؟ به این سادگی ها هم نمیشه نتیجه گرفت. خانم آلیور لحظه ای فکر کرد و گفت: من احتمالاً میتونم خیالت رو درباره چند نفر راحت کنم. گفتی ساعت چند اتفاق افتاد؟ دقیقاً در ساعت 9:30. پس خیالت از بابت ساکنان خونه آپوارد راحت باشه. برای اینکه من و روبین و مادرش از ساعت 8:30 تا 10 شب پوکر بازی میکردیم. فکر کردم روی نمایشنامه کار میکردیم. خانم آلیور خنده کنان گفت: یعنی میگی مادرش رو به حال خودش میذاشیم تا با موتورسیکلتی که در چمنها قایم کرده بود اینور و اونور بره؟ نه جانم. مجبور بودیم کاری بکنیم که مادرش هم احساس تنهایی نکنه. بعد انگار یاد چیز غم‌انگیزی افتاده باشد آه کشید و گفت: همکاری، نمایشنامه، بیشتر شبیه کابوسه. چرا راه دور بریم؟ فکر کن کمیسر بتل سبیل بزرگی مثل سبیل تو پشت لبهاش بذاره و ادعا کنه هرکول پواروه. منظورم اینه که تا این حد از حقیقت دور خواهد بود. پوارو از این تشبیه یک که خورد، چون به عقیده وی سبیل با شکوهی که بیش از حد به آن می‌نازید منحصر به فرد بود و حتی فکر اینکه کس دیگری بتواند نظیرش را داشته باشد غیر ممکن بود. پلک زد و بسیار متعجب گفت: ولی تشبیه شما هم کابوس وحشتناکی بود. پس حالا فهمیدی چی میکشم؟ قبول کن وضعیت من هم دست کمی از مال شما نداره. دست پخت خانم سامرهیز. واقعا نمیدونم چه اسمی روش بذارم. اصلا آشپز نیست. بعدش در و پنجره خراب و فکسنی و هوای سردی که مدام وارد اتاق میشه. معده ناراحت گربه. موهای دراز سگ‌ها. میز و صندلی هایی که هیچ کدام پایه درست و حسابی ندارن. و وحشتناکتر از همه تخت خوابیه که در اون میخوابم. در این لحظه از یادآوری رنج و عذابی که او را به شدت ناراحت و افسرده کرده بود، چشمانش را لحظه‌ای باز و بسته کرد و صحبتش را از سر گرفت. آب کم و بیش سرد حمام، موکت سوراخ سوراخ و مندرس پلکان و وای از اون محلولی که به نام قهوه سرو می‌کنن. فکر نمی‌کنم بشه لغت مناسبی براش پیدا کرد. باور کنید که نوشیدن چنین چیز ناشناخته‌ای به نام قهوه توهین مستقیم به سیستم گوارشه. خانم آلیور که با تعجب فراوان به شکایت پوارو گوش می‌کرد گفت: عجب که اینطور، اما قبول کن که زن بسیار مهربانیه. خانم سامرهیز رو میگی؟ بله، کاملا صحیح می‌فرمایید. خانمی دوست داشتنی و بسیار مهربونه. و همین کار منو دشوارتر کرده. مثل اینکه داره به طرف ما میاد. مورین سامرهیز به طرف آنها می آمد. چهره با نمک و ککمکیش شاد بود و معلوم بود دلش از خوشحالی قنج می زند. فنجان چایش را هنوز در دست داشت. لبخند زد و گفت: فکر می کنم کمی گرمم شده. آخه مگه میشه از شیرینی خوب گذشت؟ نمیدونید چقدر مهمونی رو دوست دارم. ولی حیف که در براتینی از این خبرها نیست. این بار هم فقط به خاطر شما بود که مشهور هستیم. کاش که منم میتونستم کتاب بنویسم. البته تنها این مورد نیست. من هیچ کاری رو نمیتونم درست انجام بدم. پوارو برای اینکه به او اعتماد به نفس بدهد گفت: ولی خانم محترم، شما یک همسر و یک مادر بسیار لایق و خوب هستین. چشمان جذاب مورین سامرهیز چنان از این تمجید برق زد که جذابیت خاص چهره ککومکیش دو برابر شد. خانم آلیور نیز به او خیره شد و سعی کرد سن و سالش را حدس بزند و به این نتیجه رسید که نباید بیش از 30 سال داشته باشد. مورین سامرهیز که از تعریف پوارو شگفت زده شده بود گفت: این طور فکر میکنین؟ راستش خودم هم نمیدونم. البته بسیار دوستشون دارم و به همشون عشق میبرزم. ولی فکر کنم این کافی نیست. پوارو با سرفه کوچکی گلویش را صاف کرد و گفت: امیدوارم عرایز بنده رو حمل بر فضولی نفرمایید. ولی به عقیده من همسری که ادعا میکنه به شدت عاشق شوهرشه در درجه اول باید به غذا خوردن اون بسیار توجه کنه. مورین سامرهیز پنداری مورد شماتت قرار گرفته باشد با لحنی که عصبانیت خاصی در آن محسوس بود گفت: خوشبختانه شوهرم جانی هیکل بسیار خوبی داره. صاف بدون یک ذره چربی اضافی. آدم اولش فکر میکنه اصلا چربی نداره. منظور من هیکل ایشون نبود. منظورم غذاییه که میخورن. آهان، فهمیدم. منظورتون دستپخت منه، بله؟ به هر حال بهتره به اطلاعتون برسونم. توجهی به خورد و خوراک ندارم و اهمیتی هم نمیدم. ناله پوارو از این حرف بلند شد. ولی مورین سامرهیز با حالتی رویایی گفت: حتی درباره لباس و اینکه کی چی میخوره یا چی میپوشه. اینجور چیزها همانطور که از اسمش پیداست چیز هستن و من هم اصولاً علاقه‌ای به چیز ندارم و فکرش رو هم نمی کنم. باور کنین جدی میگم. و ساکت شد. چشمانش حالت خمارگونه‌ای داشت که گویی به منظره‌ای در بی‌نهایت خیره شده است. ولی ظاهراً چیزی یادش آمد و ناگهان گفت: چند روز قبل مقاله واقعاً احمقانه‌ای در روزنامه خوندم که خانومی اون رو نوشته بود. در این مقاله به خوانندگان پیشنهاد کرده بود اگر بر اثر کمبود امکانات قادر نیستن فرزندانشون رو نگهداری و تربیت کنن، بهتر اونا رو به خانواده‌های مرفهی که به دلایلی فرزند ندارن واگذار کنن تا به عنوان فرزند خونده با برخورداری از امکانات مناسبی که براشون فراهم خواهد شد در محیطی مرفه بزرگ و تربیت بشن. و به خصوص روی امکانات بسیار تاکید کرده بود. منظور نویسنده مسلماً امکاناتی درباره تحصیلات، لباس و محیط مناسب بوده و در آخر می‌پرسید کدوم رو ترجیح میدین؟ پیشنهاد نویسنده یا نگهداری بچه‌ها در همان اوضاع نامناسب و بدون اینکه والدین قادر باشند کمترین کمکی به آنها بکنند. به عقیده من که مقاله احمقانه‌ای بود. واقعاً احمقانه. به نظر من همین که پدر و مادر خورد و خوراک بچه‌ها رو تأمین کنن کافیه و بهتر بچه‌ها در هر اوضاعی زیر بال و پر پدر و مادرشون باشن. بعد به فنجانی که در دستش خیره شد. گویی گوی کریستال غیب گویان را در دست گرفته است. اما دوباره گفت: این موضوع رو من حس می‌کنم و من می‌فهمم. چون خودم فرزند خونده بودم. مادرم ظاهراً قادر نبود از من نگهداری کنه و منو به والدین جدیدم سپرد. من تمام امکاناتی رو که نویسنده ی مقاله اشاره می‌کنه داشتم، ولی این درد همیشه منو آزار می‌داد و هنوزم میده. درد این که آدم احساس می‌کنه هیچ کس اونو نمی‌خواست. درد این که مادر فرزندش رو رها و ترک کنه. پارو برای همدردی گفت: شاید به خاطر شما خودش رو قربانی کرده باشه. مورین سامرهید به پوارو نگاه کرد و گفت: به هیچ وجه باور نمی کنم. این چیزیه که اینجور مادرها برای اینکه عمل زشتشون رو توجیه کنن میگن. چیزی که منو کلافه و عصبانی می کنه اینه که این مادرها چطور می تونن فرزندانشون رو رها کنن و به زندگیشون برسن و این مسئله منو بیش از هر چیز دیگه رنج میده. چون من بچه هام رو با دنیا عوض نمی کنم. خانم آلیور گفت: حق با شماست. منم نظر شما رو تایید می کنم. پوارو گفت: منم همینطور. کاملا موافقم. و مورین سامرهیز دوباره شاد شد و گفت: پس همه چیز درست شد. دلیلی نداره جر رو بحث کنیم. سرکله ی روبین آپوارد پیدا شد که به طرف آنها می آمد. و پس از اینکه به آنها پیوست گفت: خب به منم بگین جر و بحث درباره چی بود؟ مورین گفت: موضوع فرزند خوندگی بود. من دوست ندارم فرزند خونده کسی باشم. تو چطور روبین؟ خب ولی به هر حال بهتر از اینه که آدم یتیم و بی پدر و مادر باشه. اینطور نیست عزیزم؟ ضمناً آدرین عزیز، فکر میکنم بهتره یواش یواش راه بیافتیم. به جز دکتر رندل که زودتر از همه و با عجله رفته بود، بقیه دست جمعی مهمانی را ترک نمودند. ولی کماکان تحت تأثیر مهمانی سر به سر همدیگر می گذاشتند و با شوخی و خنده به طرف پایین تپه سرازیر شدند. در مسیر به منزل آپوارت‌ها در لابنام که رسیدند، روبین با اصرار همه را دعوت کرد و گفت: فقط به خاطر اینکه درباره مهمانی با مادرم حرف بزنید بیاید. میدونم که حوصله‌اش خیلی سر رفته چون پاهاش خیلی درد میکرد. طوری که هر کار کرد دید نمیتونه در مهمونی شرکت کنه. از طرفی خیلی ناراحت میشه اگه چیزی درباره این مهمونی ندونه. سپس همه با خنده و شادمانی وارد خانه آپوارد شدند. استقبال خانم آپوارد نشان میداد از دیدنشان خیلی خوشحال شده است و فوری گفت: دیگه چه کسانی بودن؟ ببینم آقا و خانم ودربی نبودن؟ خانم ودربی کسالت داشت و اون دختره گوشتلخ هندرسون هم بدون مادرش جایی نمیره. شلا رندل گفت: آدم دلش براش میسوزه، اینطور نیست؟ روبین گفت: به نظر من بهتره بره دکتر. مورین سامرهیز گفت: تمام گرفتاری این دختر به خاطر مادرشه. بعضی مادرها بچه هاشون رو فدای خودشون میکنن. هنوز حرف مورین سامرهیز تمام نشده بود که خانم آپوارد چنان به او نگاه کرد که صورت مورین از خجالت سرخ شد و سپس خانم آپوارد گفت: ببینم روبین، من تو رو فدای خودم کردم؟ مادر جان، این چه حرفیه؟ البته که نه. مورین سامرهیز که کاملا دست پاچه به نظر می رسید، برای اینکه موضوع گفتگو را عوض کند، درباره سگ‌های ایرلندی و تجربه‌ای که درباره زاد و ولد این گونه سگ‌ها داشت، صحبت کرد. لحظاتی بعد گفتگو کاملا تخصصی شده بود و خانم آپوارد قاطعانه گفت: در این موارد مسئله توارث رو نباید از نظر دور داشت، حالا چه سگ باشه و چه انسان. شیلا رندل زمزمه کنان گفت: فکر نمی کنین شرایط اقلیمی و محیط مؤثرتر باشه؟ خانم آپوارد حرف او را قطع کرد و گفت: نه نه عزیزم، این طور نیست. البته شرایط اقلیمی بی تأثیر نیست، ولی عملاً و در حقیقت این همان شرایط ژنتیکی و تضادهای توارثیه که در تکوین انسان جدید تأثیر نهایی داره و عامل تعیین کننده خصوصیات فردی و شخصیت انسان هاست. در طول این مکالمه نگاه هرکول پوارو روی چهره خانم شیلا رندل که از شدت هیجان و التهاب قرمز به نظر می رسید ثابت مانده بود. سرانجام شیلا رندل با حالتی بیش از حد احساساتی گفت: ولی نباید این طور باشه، این عادلانه نیست. خانم آپوارد گفت: زندگی هم عادلانه نیست. جانی سامرهیز وارد گفتگو شد و با صدایی آرام و شمرده گفت: من هم نظر خانم آپوارد رو تایید می کنم. اصل و نسب از هر چیزی مهمتره. من همیشه به این اصل پایبند هستم. خانم آلیور گفت: یعنی می فرمایین شخصیت و خصوصیات فردی انسانها از بالا به ترتیب از نسل اول به دوم، سوم، چهارم و تا پایین و آخرین نسل منتقل شده؟ ولی قبل از اینکه کسی بتواند جوابی به خانم آلیور بدهد، مورین سامرهیز ناگهان با صدای دوست داشتنیش فریاد زد: پس به خاطر همینه که این جمله از انجیل مقدس ضرب المثل شده و ترحم و شفقت را در هزاران هزار مخلوق به وجود بیاورد. گفتگو تا حدودی جدی شده بود و گفته مورین سامرهیز باعث شد به حال سابق برگردند. همگی به پوارو گفتند: درباره مگینتی حرف بزنین موسیو پوارو، چرا میگین مستاجرش قاتل نیست؟ روبین گفت: نمیدونم اطلاع دارید یا نه، اون همیشه با خودش حرف میزد. بارها در کوچه پس کوچه ها اونو تعقیب میکردم و میدیدم با خودش حرف میزنه. چندین بار هم دیدمش و باید بگم قیافه و حالت واقعا ترسناکی داشت. همگی به پوارو رو کردند و گفتند: باید دلیلی داشته باشه که میگین قاتل کس دیگه ایه. بگین موسیو پوارو. پوارو لبخند زد و سپس با سبیلش ورفت، ولی کماکان پاسخی نداد. لطفاً به ما بگین اگه مستاجر این کارو نکرده پس کار کی بوده؟ یکی گفت: بله همینطوره، واقعاً کار کی بود؟ خانم آپوارد با خونسردی گفت: بیش از این ایشونو خجالت ندین، احتمالاً به یکی از ما بدگمان هستن. یکی از ما؟ اوه! در این حین نگاه پوارو با نگاه خانم آپوارد تلاقی کرد و پوارو متوجه شد در نگاه خانم آپوارد علاوه بر شگفتی حس دیگری هم وجود دارد، حس به مبارزه طلبیدن. روبین با شادی گفت: که گفتین به یکی از ما بدگمان هستین؟ بعد به مورین سامرهیز رو کرد و به تقلید از دادستان پرسید: خب مورین، شما اون شب کجا بودین؟ راستی کدام شب بود؟ پوارو جواب داد: 22 نوامبر. بله، در شب 22 نوامبر کجا بودین؟ مورین گفت: خدای من اصلاً یادم نمیاد. خانم شلورندل گفت بعد از این همه مدت هیچ کس به یاد نداره. روبین آپوارد گفت ولی من چرا؟ برای اینکه اون شب برنامه رادیویی داشتم و تا کولپورت با ماشین خودم رفتم تا درباره ویژگی‌های تئاتر با شنوندگان صحبت کنم و یادم میاد درباره نمایشنامه‌ای به قلم گالز وردی به نام مستخدمی در جعبه نقره حرف زدم. روز بعد خانم مکگینتی به قتل رسید. هنوزم نمیدونم آیا بین این دو شباهتی وجود داشت یا خیر. شلارندل گفت درسته، منم یادم اومد. چون اون شب شب مرخصی جانت بود و تو به من گفتی مادرت رو تنها نذارم و من بعد از شام اومدم اینجا تا مادرت تنها نباشه. فقط حیف شد نتونست برنامه تو بشنوه. خانم آپوارد گفت بذار فکر کنم. بله یادم اومد. من سرم درد میکرد و رفتم بخوابم. اتاق خواب من رو به حیاط خلوته. شلورندل حرف خانم آپوارد را قطع کرد و گفت روز بعد وقتی خبر مرگ خانم مکگینتی رو شنیدم پیش خودم گفتم اوه خدای من، امکان داره شب گذشته از کنار قاتل عبور کرده باشم. چون اول همه فکر میکردیم کاری یکی از این ولگردای آواره باشه. از یادآوری این موضوع لرزید ولی ادامه داد واقعا چه ماجرای وحشتناکی بود، نه؟ خانم آپوارد کماکان به پوارو چشم دوخته بود. همانطور او را نگاه می کرد. پوارو با خود گفت خانم آپوارد را نباید دست کم گرفت، چون علاوه بر اینکه خیلی باهوشه، خودخواه و بیرحمم هست و از اون تیپ آدم ها نیست که از کاری که می کنن پشیمان و شرمنده بشن. همون وقت صدای ظریفی به گوش پوارو رسید که خشن و مصرانه به او گفت یعنی شما هنوز هیچ مدرک یا سرنخی پیدا نکردین موسیو پوارو؟ شلارندل بود. جانی سامرهیز با هیجان بسیار گفت بله کاملا درست حدس زدین، سرنخ. همون چیزی که من در داستانهای پلیسی بیش از هر چیز دیگه به اون علاقه مندم. جالب اینجاست سرنخی که معمولا کاراگاهان خصوصی به دست میارن هیچ معنی خاصی برای ما نداره و فقط کاراگاه ها هستن که از معنی اون خبر دارن و میدونن چطور از اون استفاده کنن و درست وقتی داستان به پایان میرسه تازه خواننده متوجه میشه و اون هم اگر کمی دقت میکرد میتونست به راحتی این سرنخ رو پیدا کنه و اینجاست که تو سرش میزنه. و حالا هم میخواستم از موسیو پوارو خواهش کنم در صورت امکان سرنخی درباره این ماجرا در اختیار ما بذارن. بعد بازی شروع شد و همه حاضران احتمالاً به جز یک نفر خنده کنان از پوارو خواهش کردند تا اطلاعاتی در اختیارشان قرار دهد. ولی جنایت که بازی نیست. جنایت یعنی خطر و خطر کردن. آدم باید حواسش کاملاً جمع باشد. پوارو در این افکار ناگهان چهار عکسی را که از کمیسر سنس گرفته بود از جیبش در آورد و مطمئن و صریح گفت که شماها سرنخ می‌خواستین. بفرمایید. اینم سرنخ. بعد انگار روی سن ایستاده باشد با حرکتی تئاتری عکس‌ها را روی میز وسط اتاق پرت کرد. تمام مهمانان بدون استثنا دور میز حلقه زدند و عکس‌ها را تماشا کردند و هر کس نظری می‌داد. اینجا رو ببین. اوه لباسا رو ببین. چقدر امول و شلخته. به به چه گلای روزی. روز روز بازم روز. خدای من چه کلاهی. عجب بچه زشت و بد قیافه‌ای. اینا کی هستن؟ چه لباس و مد مسخره‌ای. اون خانم هر که هست به نظرم خیلی خوشگل بوده. ولی این عکسا چه سرنخی میتونه باشه؟ اصلاً کی هستن؟ پوارو سرش را به آرامی چرخان و قیافه تک تک حاضران را به دقت نگاه کرد. چیزی که انتظار داشت در چهره هیچ یک مشهود نبود. گفت هیچ کدوم رو نمیشناسیم؟ بشناسیم؟ شاید بهتر بگم آیا به یاد میارین این عکس‌ها رو قبلا در جایی دیگه دیده باشین؟ بله خانم آپوارد، مثل اینکه چیزی یادتون اومد، درسته؟ خانم آپوارد لحظه ای مردد ماند و سرانجام گفت بله فکر می کنم. کدام یک از عکس ها؟ خانم آپوارد انگوش سبابه اش را روی عکس لیلی گمبل کوچولو گذاشت. این عکس رو قبلا دیدیم؟ ممکنه بفرمایین کجا؟ همین تازگی ها. خدایا کجا بود؟ نه یادم نمیاد، ولی مطمئنم همین عکس بود. بعد سکوت کرد و با قیافه‌ای در هم به فکر فرو رفت. لحظاتی بعد خانم شلا رندل او را از فکر بیرون آورد که می گفت خب خداحافظ خانم آپوارد. امیدوارم هر وقت حوصله داشتین برای صرف چای ما رو سرفراز بفرماییم. خیلی متشکرم شلای عزیز. اگر روبین منو تا سر تپه هل بده حتما این کارو خواهم کرد. با کمال میل مادر جان. اتفاقا عضلات بازوانم بر اثر تمرین و ممارست در این کار فوق‌العاده قوی و پرزور شده. روزی رو که به خانه بدربی می رفتیم و زمین هم گل بود یادتون میاد؟ ولی خانم آپوارد با صدای بلند گفت آها چی شد مادر جان؟ هیچی ادامه بده. بله داشتم می گفتم همینطور که صندلی شما رو به طرف بالای تپه هل می دادم ناگهان صندلی به یک طرف لیز خورد و منم به طرف دیگه. فکر نمی کردم بتونیم به خونه برسیم. بعد از اینکه روبین خاطره اش را تعریف کرد، مهمانان خندان خداحافظی کردند و خارج شدند. پوارو در فکر بود و با خود گفت عجب که اینطور. هنوز هم مطمئن نبود نشان دادن عکس ها کار عاقلانه‌ای بود یا احمقانه. خودش هم نمی‌دانست و گیج شده بود. زیر لب از بقیه خداحافظی کرد و تصمیم گرفت به این خانه بازگردد. مسیر باغچه را طی کرد و به در رسید. از پنجره سمت چپ صدای گفتگوی دو نفر شنیده می شد. روبین و خانم آلیور. بیشتر روبین حرف می زد و خانم آلیور گاهی پاسخ کوتاهی می داد. در خانه را باز کرد و مستقیم به طرف در سمت راست و اتاقی که چند لحظه قبل ترک کرده بودند رفت. و در را نیز باز کرد. خانم آپوارد غرق در افکارش و تا حدودی غمگین جلوی شامینه روی صندلی چرخدار نشسته بود. پوارو پس از ورود سرفه کرد تا حضورش را اعلام کند. ولی خانم آپوارد چنان در فکر بود که از صدای سرفه یکه خورد و سرش را با سرعت به طرف پوارو گرداند و به محض دیدن او گفت اوه شما هستین؟ بد جوری یکی خوردم. انتظارتون رو نداشتم. خیلی معذرت میخوام خانم. امیدوارم مزاحمتون نشده باشم. ولی احساس میکنم فکر کردین شخص دیگه ای وارد شده. ممکنه بفرمایین حدس میزدین چه کسی اومده؟ خانم آپوارد جواب نداد و فقط گفت چیزی جا گذاشته بودین؟ خانم محترم شاید باور نکنین. ولی چیزی که می ترسیدم جا گذاشته باشم خطره. خطر؟ بله خطر. برای اینکه شما یکی از اون عکس ها رو شناختین. مطمئن نیستم چون عکسای قدیمی آدم ها خیلی شبیه یکدیگرن. خانم آپوارد خوب به حرفای من گوش کنین. تا اونجا که من می دونم خانم مکگینتی هم یکی از آدم های این عکس ها رو شناخت که به قیمت جانش تموم شد. چشمان خانم آپوارد درخشید و به شوخی گفت خانم مکگینتی مرده. چطوری مرده؟ چون فضولی کرده. درست همین کاری که من دارم میکنم. منظورتون همینه نه؟ بله. و حالا که متوجه منظورم شدین اگر چیزی میدونین بهتر همین حالا به من بگین. مطمئن باشین به نفع شماست و امنیت شما رو حفظ خواهد کرد. آقای عزیز به این سادگی ها هم که فکر میکنین نیست. برای اینکه قبل از هر چیز مطمئن نیستم چیزی میدونم و تازه اگر هم چیزی باشه اونقدر مستدل نیست که حقیقتی بیچون و چرا باشه. اصولاً به یاد آوردن خاطراتی که مبنای مطمئنی نداره و از اول تا آخر مبهم به نظر میرسه کار آسونی نیست و میتونه به راحتی انسان رو گمراه و سردرگم کنه. بنابراین هر گونه اظهار نظری درباره خاطرات مبهم باید بر اساس اطلاعات کافی از مثلث چرا، کجا و کی باشه. نمیدونم متوجه منظورم شدید یا نه. با این حال و در این مورد به خصوص فکر میکنم شما اطلاعات کافی از مثلثی که اشاره فرمودین دارین. مطالب دیگری هم هست. خیلی بیشتر از مثلث چرا، کجا، کی باید بدونم. نکات بسیاری هست که باید به اون توجه کرد. درست نیست منو تحت فشار قرار بدین، موسیو پوارو. اصولاً به کسی اجازه نمیدم نظراتش رو به من تحمیل کنه. همیشه به تنهایی فکر میکنم و بعد از تصمیم گیری عمل میکنم. نه زودتر و نه دیرتر. از خیلی جهات خانم مرموزی به نظر میرسین. شاید. و البته تا حدودی حق با شماست. ببینین موسیو پوارو، آگاهی یعنی قدرت. قدرتی که برای اهداف مناسبی به کار خواهد رفت. معذرت میخوام، اما باید خدمتتون عرض کنم روش زندگی ما انگلیسی ها احتمالاً برای شما جالب نخواهد بود. شما منو خارجی لعنتی خطاب میکنین. خانم آپوارد لبخند زد و گفت من انقدر بی‌ادب نیستم. خب، اگر تمایلی به صحبت کردن با من ندارین، میتونم از کمیسر استنس تقاضا کنم. موسیو پواروی عزیز، در این مرحله به هیچ کس نیازی نیست، حتی پلیس. پوارو شانه بالا انداخت و گفت به هر حال من وظیفه خود میدونستم که شما رو از خطراتی که تهدیدتون میکنه آگاه کنم. برای اینکه 100% مطمئن شده بود، خانم آپوارد زمان و مکانی که عکس را دیده دقیقاً به یاد آورده است.